اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تدیب پیشگاه همه انبیا و اولیا و اهل بیت عصمت و طهارت، همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما رسیده، پدران و مادرانمون، پدر بزرگامون، همه کسایی که به گردن ما حق دارن، یه سوره توحید همراه با یه صلوات فقط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. مطلب 11 هم اینه که آیا اسلام با قوانین خودش میتونه زندگی امروز رو به سعادت برسونه؟ هل الاسلام به شریعتهی یفی به اسعاد حاضر الحیات الحاضره؟ الان میفرماید که حالا این سوال رو کمی بیشتر بازش اگه بکنیم، اینجوریه که حب فرض میکنیم که ان الاسلام لتعرضهی لجمیع شؤون الانسانیت الموجوده فی اصل نزول القرآن. اسلام قبول که به تمام شؤون زندگی انسانی در زمان نازل شدن قرآن توجه کرده. آیا کان یکفی فی ایصالهی مجتمع ذالک العصر الی سعادت هم الحقیقیه؟ آیا میتونه مردم این جامعه امروز رو بعد از 1400 سال به سعادت حقیقی برسونه؟ و جمیع امانی هم فل حیات، همه آرزوهاشون رو برای زندگی برآورده کنه. لکن مرور الزمان غیر طرق الحیات الانسانیه، فل حیات و سقافیه و الایشت و صناعیه فی حضارت الیوم. امروز زندگی اجتماعی امروز و فرهنگ و تمدن امروز لا تشبه الحیات سازجه قبل 14 قرنه، مثل زندگی 1400 سال پیش نیست. یه زندگی خیلی ساده بود، روابط اجتماعی خیلی ساده، اجتماعی با جمعیت کم، پیچیدگی های بسیار اندک، المختصره علی الوسائل طبیعیت الابتدائیه. یه زندگی بود که بر اساس یه سلسله از لوازم طبیعی ابتدایی اداره می شد. فقط بلغ الانسان اسر مجاهدات طویلت شاقته. انسان ها بعد از 1400 سال تلاش های سختی که کردن، مبلغن من الارتقاء و تکامل المدنی، به یه مرتبه از پیشرفته در جامعه رسیدن که لوقیس الى ما کان علیه قبل عدت قرون. اگه بخوایم زندگی امروزشون رو بعد از این همه تحول و تکامل با زندگی 1400 سال پیش مقایسه بکنیم، کان کل قیاس بین نوعین متباینین، اصلا مثل اینه که بین دو نوعی که با هم هیچ اشتراکی ندارن داریم قیاس میکنیم. یعنی یه دستورالعملی که برای زندگی آمده که زندگی امروز علیکم سلام هیچ شباهتی به اون زندگی نداره، نه اینکه یه مشابهاتی داره. آیا اون دستورالعمل میتونه این زندگی رو اداره بکنه؟ فکیفه تفل قوانین الموضوع لتنظیم الحیات فی ذلک العصر. اون قوانینی که برای زندگی در چنین عصری درست شده چطور امروز میتونه کارساز باشه؟ کیفه یمکن ان تحمل کل من الحیاتین اثقال الاخرى، چطوری میتونه قانونی که برای اون زندگی ساخته شده بار زندگی امروز رو با خودش بکشه؟ ول جواب، حالا پاسخ چیه؟ فرمت جواب اینه که ان الاختلاف بین العصرین من حیث و صورت الحیات لا یرجع الى کلیات شؤونها و انما هو من حیث المصادیق و الموارد. تفاوت بین این دوتا زندگی، یعنی زندگی 1400 سال پیش و زندگی امروز، به کلیات شؤون زندگی ارتباطی پیدا نمی کنه. تفاوت کرده ولی کلیات هیچ تفاوتی نکرده. فقط اون چیزی که تفاوت کرده مصادیق و موارده. یعنی چی؟ به عبارت اخرى، یحتاج الانسان فی حیاته الى غذا یتغذی به. انسان به غذا احتیاج داره و لباس یلبسه، به یه لباسی احتیاج داره که به تن کنه، و دارن یختن و فیه و یسکنه، یه خانه میخواد که در اون خانه سکنا پیدا بکنه، و وسائل تحمله، احتیاج به وسائل حمل و نقل داره، که خودش و تحمل و اسقاله و تنقل آمن مکان الی مکان، خودش و بار زندگیشو از مکانی به مکانی حمل کنه. و مجتمع این یعیش و بین افراده، انسان احتیاج به جامعه‌ای داره که در اون جامعه زندگی کنه. و روابط تناسلیه و تجاریه و صنایعیه و عملیه، احتیاج به روابط ازدواج، روابط تجاری، روابط در صنعت، روابط در عمل روزمره و غیر ذالک داره. و حاضیهی حاجتون کلیه، اینا نیازهای کلی انسانه. 1400 سال پیش همین نیازها رو داشته، 14000 سال پیش هم همین نیازها رو داشته، 14000 سال بعد هم همین نیازها رو داره. مادام حیات او آزل حیات، تا وقتی انسان این انسانه این حوایج همیشه باش همراه. ول انسان الاولا، انسان اولی، ول انسان حاضلی، ول انسان الاولی، ول و انسان حاضلیم، انسان اولی و انسان امروز، فیزالی که علا حد انسان یه حد مساوی داره. این نمل اختلاف بینه همه من حیث و مصادیق الوسائل، بله مصادیق وسائل تفاوت پیدا کرده. یعنی اون روز حمل و نقل بوده، امروز هم حمل و نقل است. اون روز با شتر و الاغ و قاطر حمل و نقل بوده، امروز با هواپیما و قطار و کشتی حمل و نقل شد. وقص الازا، اختلاف بین مصادیق وسائلیه که انسان حوائج مادیشو با اونها برطرف میکنه. و من حیث و مصادیق الحوائج، بله بعضی از مصادیق حوائج هم عوض شده. مصداق حاجت، خود حاجت برقراره، مصداقش عوض شده. حسب ما یتنبه، فقط کان الانسان الاولا، مثلا انسان اولیت، یتغذی به ما یجده از فواکه و از گیاه و میوه و گوشت شکار به نحو ساده استفاده میکرد. و هو الیوم یحیی منها به براعته و ابتدای الوفا من الوان الطعام، امروز همون غذاهای ابتدایی رو به هزاران مدل غذا تبدیل میکنه. و ذات و خواص تستفید منها طبیعت، بله ممکن بود اون موقع از یه اغذیه محدودی استفاده کنه، الان هزاران هزار تنوع غذایی پیدا کرد. و الوان یستل زمن ها بسر و توم یستتی با ذوق و کیفیات یتنب معابه ها لمس و در زمینه سایر امور هم همینطور. و اوزا و احوال اخرى یسعو احسا ها، بله ممکنه اگه بخوایم مصادیق رو بشموریم، مصادیق اغذیه و اشربه و اطعمه و البسه و امکنه رو بخوایم مصادیقش رو بشمونیم نسبت به انسان اولیه که با یه غذای ساده، لباس ساده، مسکن ساده، شهر ساده، خیابون کشی ساده زندگی میکرد، الان هزاران هزار رنگ و لعاب پیدا کرده باشه. و هازل اختلاف الفاهش لا یفرق الثانی من الاول، این اختلاف فاحش در مصادیق باعث ایجاد اختلاف بین این نمیشه که ان الجمی قضا اون یتغزل انسان لسد جوعه، که انسان احتیاج به قضا داره برای رفع گرسنگی. این 1400 سال پیش بوده الان هم هست. بله 1400 سال پیش شاید 10 نوع قضا اونم قضای ساده بوده، الان هزاران نوع ممکنه خوراکی وجود داشته باشه. و همینطور در ناحیه ملبس و مسکن و شغل و امثال ذلك. و کما ان هذه الاعتقادات الكليه التي كانت عند الانسان، اینا شبهه های روزه ها، همینه که مرتب مطرح میکنن. و همان گونه که اعتقادات کلی که در نزد انسان بوده ابتداعا باطل نشده بعد از تحول زمان ها، کذالک القوانین الکلی، قوانین کلی هم باطل نشده. قبلا جلسه گذشته بعضی از اعتقادات کلی رو گفتیم. از روز اول تاریخ بشر، بشر اعتقاد کلی داشته به اینکه ظلم مذمومه. شما اگه 10000 سال پیشم به یک کسی ظلم می‌کردی مذموم بوده، الان هم مذمومه، 10000 سال بعدم مذموم. 10000 سال پیش عدالت در نزد بشر ممدوح بوده، الان هم ممدوحه، 10000 سال بعدم ممدوح. این که انسان احتیاج به اجتماع داره برای زندگی، 10000 سال پیش احتیاج داشته، الان هم احتیاج داره، 10000 سال بعدم احتیاج داره. اینا اون آرای کلیه که هیچ وقت تغییر نمی‌کنه. کذالک القوانین الکلیه الموضوعه فی الاسلام طبق دعوت الفطره، قوانین کلی که در اسلام وضع شده که این قوانین مطابق با فطرت انسانه. این جمله رو باید خیلی روش پافشاری کرد که اسلام دین فطرته، نه دین اجباری تحمیلی. دین فطرت یعنی همونطوری که یک کشاورز بر اساس فطرت علیکم السلام دانه گندم رو کشت میکنه، همونطور که یه باغدار بر اساس فطرت یه درخت سیب یا یه درخت گیلاس یا یه درخت گردو با این درخت برخورد میکنه، اسلام هم مطابق فطرت انسان با انسان برخورد میکنه. پس اگر یک کشاورز یک گیاهو از یک چیزی منع میکنه، چون اون مضر به حالشه. اگه یه جایی به یه گیاه برای گیاه محدودیت ایجاد میکنه، چون مفید به حالشه. اگه کشاورز یا باغدار دانه بذر محصول یا هسته اون درخت رو زیر خاک میکاره، زیر خاک رفتن، زیر خاک سرد تاریک نمور بدبویه، تازه این خاک چی؟ یه بیل کود بدبو هم بریزه رو سرش، میگه حالا ما رو زیر خاک بردی دیگه، چرا یه بیل کود بدبو میریزه رو سرمون؟ میگه این الان به نفع فطرت توه، هم زیر خاک رفتن، هم تاریکی خاک، هم نمور بودن خاک، هم این کود بدبو، این هم مفید به حال توه. فطرتت، سنگ نوشتت، شما بگی ژنتیکت، حالا هرچی میخوای اسمشو بذاری، بحث الفاظ که نداریم که، اقتضا میکنه که اینجور کشت کنی. لذا ملاحظه فهمید این عبارت کوتاه ولی پرمغز، میفرماید که اسلام القوانین الکلیه، یه سری قوانین کلی وجود داره، چون بشر تابع یه سری قوانین کلی بوده و هست و خواهد بود. قوانین کلی منتها قوانین کلی که الموضوع فی الاسلام طبق دعوت الفطره، مطابق خواست فطرت، فطرت اقتضا میکنه. و استدعاء سعاده، و سعادتش اینو طلب میکنه، همونطور که سعادت دانه گندم اینه که در زیر خاک، خاک بدبوی نمور قرار داده بشه تا به سعادت خودش که رسیدن به خوشه گندم برسه، سعادت انسان هم این برنامه رو اقتضا میکنه. این قوانین کلی لا تبتلو به ظهور وسیلت مکانن وسیلتن ما دامت الوفاق مع اصل فکر، هر وسیله یا جای وسیله دیگه بذاری تفاوت پیدا نمیکنه. همونطور که کشاورزی امروز لیکن سلام و کشاورزی هزار سال پیش تفاوتی نداشت، چه شما این خاکو با دست بکنی بذر رو بذاری توش، چه این خاکو با بیل جابجا بکنی، چه این خاکو با پیشرفته ترین تجهیزات کشاورزی جابجا بکنی. بله شما میگی که کشاورزی هزار سال پیش با کشاورزی امروز زمین تا آسمون فرق کرده، بله فرق کرده، ولی فقط ابزارش فرق کرد. بله هزار سال پیش با دست خاک میکند، بعد از 500 سال بیل اختراع شد، شد دوران بیل، بعد شد دوران حالا تراکتور و کمباین، کشاورزی مکانیکی، ولی تراکتور و کمباین همون کار دست رو انجام میده، منتها تسریع میکنه در این کار. به همین ترتیب وقتی اصل فطرت محفوظه، یعنی هزار سال پیش دانه گندم همین دانه گندم بوده، هزار سال پیش انسان همین انسان بوده، اما مع المخالفته فسنت الاسلامیه لا توافقها، بله اگر چیزی خلاف فطرت باشه قانون اسلام قبولش نمیکنه، قانون اسلام خلاف فطرت رو قبول نمیکنه. سواء فی ذلک العصر القدیم و العصر الجدید، چه بگی عصر قدیم چه بگی عصر جدید، اسلام خلاف فطرت رو قبول نمیکنه. و اما الاحکام الجزئیه المتعلقه بالحوادث الجاریه، اما احکام جزئی که مربوط به حوادث جاری زمانه، که تحدث زمانا و مکانا، بر حسب زمان و مکان فرق میکنه این احکام، و تتغیر سریعا بالطبع، بر حسب طبعشون به سرعت تغییر میکنه، مثل چی؟ کل احکام المالیه، احکام مالی، هزار سال پیش بیمه نبود الان بیمه هست، بانک نبوده بانک هست، تجارت بین المللی به این شکلی که الان هست نبوده الان هست، چک و سفته نبوده الان هست، تجارت الکترونیک نبوده الان هست. اول انتظامیه، احکام نظامی و انتظامی که متعلق به دفاعه، و طرق و تسهیل الارتباطات و المواصلات، روش تسهیل ارتباطات و مواصلات و انتظامات اداره شهرها و نحو ذلک، فهی مفوضتون ال اختیار الوالی، اینا تفویض به اختیار حاکم میشه و متصدی امر الحکومه. فان الوالی نسبته الى ساحت ولایته، رابطه والی و مملکت که نسبت رجل الى بیته، مثل رابطه مرد نسبت به خانشه. فلهو ان یعظم و یجری ما لرب البیت ان یتصرف به فی بیته، چطور رب البیت صاحب خانه میتونه در خانه تصرف کنه، والی هم میتونه در اداره مملکتش تصرف کنه. و فیما امره الیه، البته در اون چیزی که امر به عهده اوست. بله الان وارد یه بحث دیگه میشیم اگه بخوایم اینو جواب بدیم. اینقدرش حل شد که این مغالطه است. ببین یه حرفی زدیم، گفتیم که قانونی که برای بشر 1400 سال پیش اومده، لو فورس که در زمان خودش بهترین قانون بوده، به درد بشر 1400 سال بعد نمیخوره. چرا؟ چون زمانه تغییر کرده. الان موضوع سخن ما رد این قوله. ما میخوام بگیم این سفسطه است، استدلال نیست. ابتداعا وقتی میشنوی میبینی حرف قشنگیه، ولی بعد وقتی تحلیلش میکنی میبینی که این حرف باطله. قانون 1400 سال پیش کدوم قانونه؟ انسان 1400 سال پیش با انسان فعلی چه تفاوتی داره؟ ما الان موضوع بحث رو به دو بخش ترسیم کردیم. گفتیم یه سلسله از امور هست که اینها هیچگاه تغییر نمیکنه با زمان و مکان، یه سلسله از امور هم هست که با زمان و مکان تغییر میکنه. اسلام قوانینش قوانین کلیه، مربوط به کلیاتی میشه که 1400 سال پیش این کلیات برقرار بوده، امروز هم برقراره، 1400 سال بعد هم برقراره. و اما در مورد اون جزئیاتی که باید تغییر کنه بازم من یه سوالی از شما میپرسم. آیا میشه یه قانون ثابت بنویسی با جامعه رو اداره کنی؟ به هیچ وجه نمیشه. چرا؟ کجای دنیا رو سراغ داری که مجلس قانون گذاری نداشته باشه؟ بله؟ چند تا کشور داریم که مجلس قانون گذاری نداشته باشن؟ چرا مجلس قانون گذاری دارن؟ اگه یه کشوری هم باشه که، حالا من که همه کشورهای دنیا رو خبر ندارم، اگه یه کشوری هم باشه که مجلس قانون گذاری نداشته باشه، یه دستگاه دیگه داره برای قانون گذاری. قطعاً هر کشوری، ولی فرض کن مثلا یه کشوری هست که مجلس نداره، حکومتش دیکتاتوری محض، بازم اون آقای دیکتاتور قانون گذاره، یعنی تو زمینهای مختلف قانون می‌نویسه، درسته؟ پس چرا اینطوریه؟ چون طبع زندگی بشر هر روز احتیاج به قانون جدید داره. شما مگه میتونی یه قانون بنویسی با جامعه تو اداره کنی؟ در زمین اموری که با زمان و مکان تغییر می‌کنه که نمیشه قانون ثابت نوشت. شما مگه میتونی برای تجارت یه قانون ثابت بنویسی؟ اصلا محاله. تجارت، ببین من دو تا قانون ثابت می‌نویسم، بسم الله الرحمن الرحیم، صادرات آزاد مطلقا، واردات آزاد مطلقا. میشه مگه همچین چیزی؟ اصلا کشوری یا تو دنیا سراغ دارین که یه همچین اطلاقی داشته باشه؟ اگرم یه کشوری در دنیا باشه که یه همچین اطلاقی داشته باشه، مقید به قید زمانه، یعنی ممکنه در یه برهه از زمان اطلاقو برداره. بله، مگه میشه شما بگی یه کشوری باشه صادرات مطلقا آزاد، واردات مطلقا آزاد؟ اگرم این کارو بکنه، باز طبق یه سیستم این کارو میکنه که اجازه انقباض انبساط براش میذاره. یعنی هر روز قانون خودشو میخواد. یه روز جنگه، یه روز صلحه، یه روز قحطیه، یه روز خشکسالیه، یه روز ترسالیه. لذا شما نمیتونی برای کشاورزی مملکت یه قانون ثابت بنویسی. اسلام هیچگاه متعرض این امور نشده. مثلا شما تو اسلام قانونی داری که گفته باشه صادرات مثلا مطلقا آزاد؟ همچی قانونی تو فقه داریم ما؟ مثلا ما تو فقه قانونی داریم که واردات مطلقا، اصلا فقه متعرض این امور نشده. بله، یه چارچوب‌های کلی فقه گذاشته برای قانون تجارت. مثلا فقه قانون تجارت ربوی رو حرام میدونه. این یه قانون کلیه تجارت ربوی. حالا شما مصادیقش رو باید بدی به دست فقیه. حالا یه مطلب دیگه، اصلا اگر اسلام یه قانون ثابت لایتغیر داشت، شما به ما بفرما فقاهت چه معنی داشت؟ اجتهاد چه معنی داشت؟ اصلا اجتهاد یعنی چی؟ اصلا مجتهد کیه؟ مجتهد کسیه که تلاش میکنه. اجتهاد یعنی تلاش، یعنی کوشش. مجتهد کسیه که تلاش میکنه، کوشش میکنه تا حکم خدا رو پیدا کنه در یک زمینه. بعد از 1400 سال هنوز این حکم خدا معلوم نشده. معلومه که یه سلسله از امور هست که این امور با تغییر زمان و مکان تغییر میکنه. یه کلیاتی در فقه هست، اگر این امور مستحدثه‌ای که حادث میشه با اون کلیاتی که در شریعت اسلام هست منافات نداشته باشه، اسلام روی اینا هیچ خط بطلانی نمیکشه، روی سیره عقلا امضای صحت میذاره. لذا اگر عقلا آمدن تایید کردن که دنیای امروز، زندگی امروز احتیاج به یه قانونی داره به نام قانون بیمه. اسلام قانون بیمه رو روش خط بطلان نمیکشه، در حالی که ما اصلا در زمان پیغمبر خدا چیزی به نام بیمه نداشتیم. بله، یه چارچوب‌های کلی هست که بیمه چون یه تجارت به حساب میاد، نباید با اون چارچوب‌های کلی منافات پیدا بکنه. مثلا بیمه نباید رنگ تجارت ربوی پیدا بکنه. ربا یه تعریفی داره. اگر بیمه شامل تعریف ربا شامل حال بیمه بشه، مثلا دارم عرض می‌کنم، اگر تعریف ربا شامل حال بیمه بشه، اینجا میشه خط قرمز بیمه. خط قرمز تجارت رباست. این یکی از خط قرمزهای واضحشه که ما همه میشناسیم. شاید خطوط قرمز دیگه هم تجارت داشته باشه که بشه تجارتهایی که تجارتهای حرام به حساب میاد. حتی شما وقتی به تاریخ خود اسلام مراجعه میکنی، وقتی که اسلام آمد در زمینه احکام، همه احکام سابق رو باطل نکرد. تجارتهای معمولی که در مردم رایج بود از زمان جاهلیت و قبل از جاهلیت، اسلام بسیاری از اونا رو ابطال نکرد. یه بخشیشو که امثال تجارتهای ربوی بود، بله اینا رو باطل کرد. گفت ربا حرام، تجارت آزاده. پس الان موضوع سخن اینه، یعنی الان این شبهه رو می‌خوایم دفع بکنیم که آیا اسلام 1400 سال پیش به درد اداره زندگی امروز می‌خوره یا نه. حالا می‌فرماید که اینجا سنت اسلامی یه حد و مرزهایی داره، در ماورای اون حد و مرز خودش هیچ مخالفتی با تغییر قوانین نداره. اما احکام جزئیه اینجا بود موضوع است. حالا می‌فرماید که این احکام جزئیه اجتماعی در دست اون کسیه که والی جامعه اسلامیه. فللوالی ان یعزم علی امور، وظیفه والی اینه که اموری رو که من شؤون المجتمع، مربوط به اجتماع میشه، فی داخله او خارجه، چه امور داخلی اجتماع چه امور خارجی، مما یتعلق بالحرب و سل، جنگ و سل، مالیه و غیر مالیه، امور مالی امور غیر مالی، یرائی فیها صلاح حال المجتمع. والی وظیفش اینه که صلاح جامعه رو در نظر بگیره، بعد المشاورت مع المسلمین، بعد از اینکه با مسلمانان مشورت کرد. کما قال تعالی، خدا به پیغمبرش فرموده و شاورهم فی الامر. شما بفرمایید پیغمبر خدا در امور وحی مشاوره میکرد؟ پیغمبر خدا در حلال و حرام مشاوره میکرد؟ از مردم سوال میکرد که مردم به نظر شما ما شراب رو حرام بکنیم یا نکنیم، قمار رو حرام بکنیم یا نکنیم؟ پیغمبر خدا در این امور که با مردم مشورت نمیکرد که. این کدوم دسته از اموره که به پیغمبر دستور داده و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله؟ میگه در امور با مردم مشورت کنیم، مربوط به امور اجتماعی میشه. آقا جنگ است و صلح، میخوایم بجنگیم یا میخوایم صلح کنیم؟ این میشه مشورت با مسلم. و هاذهی احکام و عظمات جزئیه، این دسته از امور امور جزئی است که تتغیر به تغییر المساله، با تغییر مساله تغییر میکنه. بجنگیم یا صلح کنیم؟ یه جای جنگ به صلاح، یه جای صلح به صلاح. یه روز دستور جنگ میده، یه روز دستور صلح میده. والاسباب التي لا تزال، به خاطر اموری که دائما یحدث منها شیء و یزول منها شیء، یه چیزی حادث میشه، یه چیزی برطرف میشه، لذا تصمیم گیری ها عوض میشه. یه روز به صلاح جامعه است که بجنگه، یه روز به صلاح جامعه است که صلح کنه. غیر الاحکام الالهیه التي يشتمل عليها الكتاب و السنه، اون اموری که مربوط به کتاب و سنت میشه، اونجا والی نمیتونه تو اونا دخل و تصرف کنه. ولا سبیل لنسخ الیها و لبیانه ای. خب اینم پس در مورد این مطلب. مطلب دوازدهم اینه که حالا رهبر جامعه اسلامی چه کسیه و سیره اون باید چگونه باشه. من الذی یتقلد ولایت و ولایت المجتمع فی الاسلام، کی میتونه ولایت جامعه اسلامی رو به عهده بگیره و ما سیرت رو باید چگونه عمل بکنه؟ کان ولایت و امر المجتمع الاسلامی الی رسول الله، ابتدا امر ولایت جامعه اسلامی در دست رسول خدا بود. و افتراز و طاعته، این که رسول الله حاکم مفترز و طاعه بود بر مردم و تبعیتش بر مردم واجب بود، صریح قرآن کریمه. قال تعالی اطیع الله و اطیع الرسول. و قال تعالی لتحکم بین الناس بما اراک الله، پیغمبر تو وظیفه داری که بین مردم حکم کنی به آنچه که خدا به نشون داده، بما اراک الله. و بعد فرموده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر به شما اولای از خود شماست. و فرموده ان کنتم تحبون الله، پیغمبر از زبان خدای تعالی میفرماید که، یا خدای تعالی از زبان پیغمبر میفرماید که ان کنتم تو، پیغمبر بهشون بگو اگه شما خدا رو دوست دارید فتبعونی، تابع من باشید، یعنی تابع پیغمبر. الی غیر ذالک من الآیات الکثیره. ما رفته بودیم یه جا شب قد صحبت کنیم، بعد اومدیم بیرون به این پسرم گفتیم چطور صحبت کردیم، گفت بابا آخرش من داشتم میخندیدم. گفتم چرا؟ گفت چون تو میگفتی که منم که آسمان و زمین رو خلق کردم، منم که کوه ها رو. گفتیم من به خودت اشاره میکردی، حالا اینکه من از من تبعیت کنید، من نه پیغمبر، فتبعونی، از من تبعیت کنید تا یحببکم الله، خدا شما رو دوست داشته باشه. الی غیر ذالک من الآیات الکثیره التی یتضمن کل منها بعض شؤون ولایت العامه، آیات فرمان دیگه که ولایت عامه رسول الله در جامعه اسلامی ثابت کن. خب این پس در درجه اول پیغمبر حاکم جامعه اسلامی. در قدم دوم، حالا امروز که پیغمبر در دسترس ما نیست، ولوجه الوافی لغرض الباحث فی هذا الباب، پس اگر قرآن کریم پیغمبر رو به عنوان والی جامعه معرفی میکنه و به مردم جامعه دستور میده که از پیغمبر تبعیت بکنید، نتیجه میگیریم که پیامبر که شخص نیست، نه اینکه پیامبر نبوده ها، ولی وقتی که قرآن کریم جامعه رو دعوت میکنه به تبعیت از سیره پیامبر، امروز که پیامبر در بین ما نیست، نتیجه چی میشه؟ اینکه والی جامعه اسلامی باید کی باشه؟ باید کسی باشه که سیرش سیره رسول الله باشه. به همین خاطر باحث فی هذا الباب، اگه کسی بخواد بگه که صفات رهبر جامعه اسلامی چه صفاتی است، ان یطال اسیرته و سیره رسول الله مطالعه کنه و یمتل امنه نظرن، و به دقت در سیره پیغمبر دقت بکنه ببینه که پیغمبر، یمتل امنه نظرن یعنی عمیقا بحث کنه در مورد سیره رسول خدا. آقای قاضی زمانی که علامه در نجف بوده بهشون فرموده سنن النبی بنویس، علامه سنن النبی رو به دستور آقای قاضی نوشته و بنده نقدهای معتبری سراغ خبر دارم، نقل های معتبری دارم، این نقله که خبر دارم، نقل های معتبری دارم، اگه من خودم برای شما ثقم، اونایی که به من نقل کردم اونام ثقن. به نقل از چند نفر ثقه که از شاگردای علامه طباطبایی‌اند میگن ایشون تمام سنن النبی رو که نوشته بود به همه روایتش عمل کرده، و میگفتن حتی یه روایتی هست که پیامبر نمیدونم یه ملخی میخورده، این رفته اون ملخه رو پیدا کرده خورده. به تمام روایات عمل کرده، حتی این روایت. و بعضی از بزرگان از شاگردای ایشون میگفتن که ما پیغمبر خدا رو که ندیده بودیم، ولی سیره پیغمبر که مطالعه کرده بودیم، میگفتن هیچ کدوم از علما، ببین وقتی میگن هیچ کدوم از علما، یعنی در زمانی که علمای بزرگی بودن، امثال علامه طباطبایی در حوزه علمی قم کم نبود، آقای بهادینی بوده، آقای بهچت بوده، آقای میلانی بوده، بزرگانی در حوزه بودن، میگفتن ما از تمام این بزرگان هیچ کس مثل ایشون ندیدیم. گفتن ایشون رو ما وقتی میدیدیم بیاد پیغمبر خدا میفتدیم، راه رفتنش، خندیدنش، نشستنش، صحبت کردنش، نشست و برخواستش، این ما که هیچ شباهتی به پیغمبر خدا ندیم، ما در جهت نقض شبیه پیغمبر. میدونی که خودت شباهت تضاد خودش شباهته. مثلا شما تا میگید دوستی، دشمنی رو هم ازش میفهمی، دوستی و دشمنی با هم فهمیده میشه. ما آینه نقیض پیغمبر، ما عکس پیغمبر خداییم. یکی میگه میخوام یه عکس ازت بگیرم، گفتم برو عکس آقای بهچت رو، آقای بهچت عکس منه. حالا عکس نقیض یا عکس مستوی دیالو. یکی هم گفت یه عکس ازت بگیرم، اون واقعا گفت سالبه جزئی عکس نداره. اون که خندید منطق خونده بود، اون که نخندیدن منطق نخوندن. پس معلومه فلسفه هم نفهمیدن چون منطق نخوندن. خب ثم یعود الی مجموع ما نزلت من الآیات، باید بحث وافی کنه از سیره پیغمبر، بعد برگرده به آیاتی که در اخلاق و قوانین شرعی، در احکام عبادی، معاملات، سیاست، سایر مرابطات و معاشرات اومده، آیاتیو که مربوط به مباحث اجتماعی قرآنه اینا رو سند و متن قرار بده، سیره پیغمبر هم مطالعه کنه، این دوتا رو کنار هم دیگه بذاره تا بفهمه رهبر جامعه اسلامی کیه باشه. فإن هذا الدليل المتخذ بنحو الانتزاع من ذوق التنزيل الالهي، این اگه کسی این کار بکنه از قرآن مدد گرفته، یعنی رهبری قرآنی رو پیاده کرده در جامعه، و این نمیتونه باشه مگر فقیه، حداقلش باید فقیه باشه، حداقلش باید فقیه باشه، این که فقیه باشه این اقلشه، یعنی جز شرایط اولیه، شاید ثبت نامه، فقیه نباشه اصلا نمیتونه. فقیه یعنی کسی که این قدرت رو داشته باشه، با فقه اسلام آشنا باشه، زبان اسلام بشناسه، بتوانه سیره رسول الله بذاره توی کف دستش، آیات قرآن کریم بذاره توی کف دست دیگهش، بفهمه که بیوگرافی رهبر جامعه اسلامی چیه. این احتیاج به اجتهاد داره، باید مجتهد باشه تا بتونه اینو بیرون بیاره. این تازه اقل شرایطشه، اکثر شرایطش اینه که بتوانه به این چیزی که اسلام، به این بیوگرافی که اسلام گفته عمل کنه. عمل خیلی سخته، ما به یک عشر از اعشارش نمیتونیم عمل کنیم. شما اگر تو پیاده رو رابری یه نده دو چرخه بهتون بزنه پهن زمین بشین چیکار میکنی؟ هیچی؟ واقعا هیچکار نمیکنی؟ اقلش اینه که بلند میشیم، وقتی بلند شدیم هرچی بعد بیرو از اول بچه یاد گرفتیم نثار این دوچرخه سواره میکنیم، که پیاده رو مگه جای دوچرخه سواری؟ این اقلشه. اگر زورمون برسه هیکلش رو یه تماشا میکنیم، اگر هیکلش از ما بزرگتر بود به سیره رسول الله عمل میکنیم، اگر دیدیم از ما کوچیکتر رو میتونیم جوابش رو بدیم به سیره حجاج بن یوسف عمل میکنیم. یکی پیچیده بود جلوم، یکی این اصابانه شده بود میدونه چی کار میکنم، این مدود از باشی میگود چی کار میکنی، دود خیلی گنده است، تو دو اصخایی میکنم ازت. خب میگه علامه طباطبایی توی پیاده روی قم یه دوچرخه یه زده بهش خورده زمین، بعد میگه بلند شده دوچرخه یه پر رو گفته سید مواظب باش، بعد این بلند شده گفته آقا شما چیزتون نشد، جایتون نشکسته، جایتون در نگرفت، جای ما اونجا خالی بوده. حالا ببین یه حادثه کوچیکه، آدم حرفشو میزنه، ولی واقعا در مقام عمل آدم وقتی اون لحظه تو اون لحظه واقع میشه، در یک لحظه عصبانیت از درون انسان فوران میکنه بیرون، اون موقع آدم نمیتونه خودشو جمع کنه. اینجا در کرسی سخنرانی آدم میتونه بگه که چه کمالاتی مثلا، چه علامه طباطبایی، ولی در مقام واقعه وقتی برای خود انسان اتفاق میفته، اینکه آدم بتونه کف نفس بکنه خیلی کار سخت. ما یه چیزی تعریف میکنیم، واقعا شما ملاحظه بفرما، من که نمیفهمم اینو که، ولی یه کتاب دو جلدی از کرامات مرحوم عاشق حسن علی نخودکی نوشتن، دو جلد کتاب از کراماتش، که مثلا طرف گازوئیل ماشینش تموم شده، ایشون رفته در باکو باز و بسته کرده، بهش گفته تا وقتی که در این باکو باز نکنی برو، اینم 16 روز بدون گازوئیل میرفته، بعد 16 روز گفته بذار ببینیم این چیکار کرده، رفت در باکو باز کرده دیگه چی تو باک نیست، بعد اومده ماشین رو استارت زده دیگه روشن نشد. این خب این داستان رو نقد کرده، یا از این داستان ها زیاد نقد کرده، که مثلا ایشون یه دونه انجیر میداده اینجا شما میخوردی مریضت توی آمریکا خوب میشده، از اینا زیاد نقد کرده. ولی از طرف دیگه مرحوم حاجی آخوند، خب توجه فهمید چی میخوام عرض کنم، مرحوم حاجی آخوند پدر آقای راشد، پدر آقای راشد کسی بود که در زمان رضا شاه که یه پاسبان از استاندار امروز مهمتر بود، نامه مینوشت به استاندار روی کاغذ جیگاره، سیگار رو میپیچتن به یه کاغذی، روی اون کاغذ یه کلمه برای استاندار مینوشت، استاندار تنش میلرزید، اینطور شخصیتی بود در خراسان. اون وقت میگفت یه نفر مرده بود بهشون گفته بود آقا به من پول بده، آقام پول نداشت، میگفت حسابی خلاصه افتاده بود به جون آقا ده بزنیم پیرمردو، یه دم اونجا بودن که ایشون فقط اگه اشاره میکرد این آدما رو تیک تیکش میکردن، میگفت اینا بلند شده بودن اینو بزنن، ایشون دست به ریشش کشیده بود. بعد که اون یارو رفته بود گفته بود بابا ما که برای این کاری نمیتونیم بکنیم، گفتیم بذار یه کتکی به ما بزنه که لاغل دلش خنک شه. حالا ما الان میشینیم اینجا این داستان رو نقل میکنیم، ولی یه عالم بزرگ میگه که تمام اون کرامات عاشق حسن علی نخودکی به یه طرف، این کار این آقا به یه طرف، میگه این کار این آقا برای من مهمتره. چرا؟ چون این اسمش کف نفسه. شما پیدا کن یکی بتونه کف نفس کنه. شما در دنیای امروز یه حاکم رو پیدا کن. تو دنیای امروز دیگه شما الان دنیای امروز رو میشناسین، حاکمان دنیای امروز رو میشناسین. توی دنیای امروز حاکم که پیشکش، یه استاندار، یه نماینده مجلس تو دنیای امروز، یه دونه پیدا کن. حالا که من میگم یه دونه پیدا کن، نمیگم یه دونهش نیستا، ممکنه باشه، ولی از در این جمع کثیری که در دنیای امروز حاکمن، یه دونه در حکم عدمه، ان نادر و کلمعدوم. یکی رو پیدا کن که مثل امیرالمومنین مسیحی زرهشو بدزده بعد بره تو دادگاه، بعد دادگاه بر علیش حکم بده، بعد اون مسیحی هم جرأت بکنه زره دزدی رو با حکم دادگاه برداره ببره. شما پیدا کنید دنیا امروز پیدا میشه؟ اینو میگن حاکم جامعه اسلامی، اینو میگن حاکم جامعه اسلامی. کف نفس رو شما پیدا کن. شما یه دونه عاشق جعفر و کاشف الغطا پیدا کنید. الحمدلله شما زیاد پیدا کردید، ما که نمیشناسیم. شما اگه یه عاشق جعفر کاشف الغطا، این همه ما عالم داریم، شما یه عالم سراغ دارین که یه کسی بره توفت ریشه اون عالم بکنه؟ ما عالمی چی نگه؟ طرف اومده در سر نماز شیخ جعفر کاشف الغطا، یه سید خلی، حالا من حرف تو حرف میارم، سید خلی، خل حالا یه قید توضیحی یا تفسیری نمیدونم، یه سید خلی بوده، این برداشته یه کتاب نوشته بر علیه فقها، بر علیه خلفا در دیار سنی نشین، از این کارهای احمقانه که ما الان میکنیم، بر علیه خلفا کتابی نوشته بوده بر علیه خلفا در دیار سنی نشین، حکم اعدام شده دادن، حکم اعدام رو دادن، آوردن شیخ جعفر کاشف الغطا امضا کنه. ایشون زیر امضاهایی که شده بود نوشته بود که عمل کتاب فیهرق، کتاب باید سوزانده بشه، اما سید فیطلق، اما سید رو باید آزاد کنیم، و الا دیگه ننوشته بود بقیهش. عمل کتاب فیهرق، اما سید فیطلق، و الا حاکم عراق سید رو آزاد کرد از ترس این و الا. حالا شیخ جعفر کاشف الغطا چیکاره بوده؟ استاندار بوده؟ نخه. بخشدار بوده؟ نخه. یه نفر رفته بود منبر، من بعد کتاب الکلام یجرود کلام نیستم، رفته بود منبر، بعد همه بزرگان شهر جمع بودن در زمان شاه عصر عاشورا، گفته بود که شهردار از تو نمیترسم، بخشدار از تو نمیترسم. اینا همه تعجب کردن، این چی میخواد بگه؟ چطور میگه استاندار از تو نمیترسم، شاه از تو نمیترسم، از آن ترسم که آتش شعله گیرد. اون شعر عصر عاشورا رو خونده بود، مردم قش کرده بودن و یه خلاصه مجلس زیر و رو شده بود، یه طلبه کم عقلی هم مثل من یاد گرفته و رفته بود تو ده گاسه بود تقلید کنه، گفته بود کت خدا از تو نمیترسم. کت خدا گفته بود از من نمیترسی، بیاریدش از منبر پایین. از این چوبای واحدی عمود داده بود حسابی اینو کتک زده بودن از ده انداخته بودنش. حالا عرض به حضور شما که الکلام یا جرال کلام شد، اصل مطلب یادم رفت. شیخ جعفر کاشف الغطا یک سید خلی، این شیخ جعفر کاشف الغطا که با یه دونه و الا حاکم عراق و وادار به آزاد کردن سید میکنه، شیخ جعفر کاشف الغطا که هیچ مشغله ای در اینطور در عراق نفوذ داشته، اون وقت یه سیدی بین نماز میاد ازشون پول درخواست میکنه، ایشون پول نداشته، این آب دهن مینازه به ریش شیخ. ایشون هم مردم بلند میشن، فقط کافی بوده که دیگه ایشون سکوت کنه تا اینو تیکه تیکش کنن، ایشون مردم ساکت میکنه، میگه الحمدلله ریش شیخ به آب دهن سید معطر شد، دیگه آتش جهنم به من حرام شد، بهش بر من واجب شد. دستشو میکشه به صورتش، دامن لباس عربیشو بالا میزنه تو صفای نماز جماعت، میگه مردم هر کسی به ریش شیخ علاقه داره به این سید کمک کنه، یه دامن پول جمع میکنه میده به سید. شما پیدا کن تو دنیای امروز، اگه پیدا کردی سلام منوش برسون. زیاد الحمدلله. بعد از کلاس مصادیق شما من معرفی کنم. آقا من بعضی سلام میکنن جواب نمیدن، بعضی علل اقوا سلام نمیکنن، بعضی علل احوال جواب نمیدن. حالا در دنیای امروز جواب سلام آدم نمیدن. این عالم اسلام بوده. الان اگه ما تعریف کنیم، اینایی که میشنون به ما میگن که اینا شما خودتون ساختین، اینا افسانه است. حالا بنده میخوام اینو عرض کنم، من میگم شما بگو افسانه است، قبول. افسانه است. باشه، این داستانی که آقای مطهری نقل میکنه از روایات که امیرالمومنین در زمان خلافت خودش زرهش و مسیحی دزدیده، زرهش رو در دست مسیحی میبینه، میره دادگاه، دادگاه به امیرالمومنین میگه شما بیانیه داری، حضرت میگه نه، حکم میکنه بر علیه امیرالمومنین به نفع مسیحی، مسیحی زره رو برمیداره میره، شما بگو افسانه است، من میگم باش، من میخوام داستان نقل کنم، من الان اینجا میخوام دنبال صفات حاکم جامعه بگردم. یا آقا حاکم جامعه باید اینطور آدمی باشه، اگه شما سراغ داری این میشه حاکم. من الان نمیخوام برم داستان بگم، بگم یه کسی بوده به نام امیرالمومنین که اینجوری بوده، ببین به چه درد من میخوره داستان. حالا یه چیز بگم، شما همتون شنیدین میگن علی قسیم و نار و الجنه است. بله، علی قسیم و نار و الجنه است، یعنی جهنم بهش تو علی تقسیم بود. این یعنی چی؟ این اولین جمله این اثر کلاسای ما بود. اون دومی اثر مدایی ها بود که امیرالمومنین خودش بهشته، بهشت را بهشتم، بهشت من علی بود، علی است آن که از رخش بهشت منجلی بود. تصور اینه که بعد از اینکه ما مردیم و کار به اتمام رسید، میریم در یه مرزی منطقه یه جایی ببینیم امیرالمومنین سر یه چهارراه ایستاده، بعد این بهشت و جهنم هم این دو طرفه، میگه آ رحیمی تو بیا برو تو بهشت، مثلا شم بیا برو تو جهنم، علی داره بهشت و جهنم اینجوری تقسیم میکنه. این تصور ماست، ولی تصور ما با توجه به محکمات دین غلطه. چیزی رو در اونجا تقسیم نمیکنن، هر چه هست مربوط به اینجاست. یعنی چی علی بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه؟ یعنی علی اومده به شما بهشت رو معرفی کرده، گفته میخوای بهشتی باشی؟ اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین الناس، خودتو ترازو در رفتارت با مردم قرار بده، اگه شما به این عمل کردی به همین میزان بهشتی هستی. امیرالمومنین اومده به ما گفته که الا کل حارسن مبتلن فی هر سهی، هر کشاورزی در هر زمینی کش کنه مبتلاست، الا حرست القرآن، مگر حارسان قرآن، فکونو من حرستهی و اتباعه، از حارسان قرآن و اتباع قرآن باشید، از حارسان قرآن و اتباع قرآن باشید. اگر شما حارس قرآن بودی در قیامت میبینی که به این حرف امیرالمومنین عمل کردی، صاحب بهشت شدی. اینجوری علی بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه. علی بهشت و جهنم رو تو همین دنیا تقسیم کرده، علی بهشت و جهنم با نهج البلاغه تقسیم کرده. حالا شما بگو اصلا علی نبوده، اینو شما آخونده خودتون ساختی، شیخ جعفر کاشوغتایی هم نبوده، چون ما نمیبینیم الان کسی اینجوری، نه شیخ جعفر کاشوغتایی بوده، نه آقای قاضی بوده، نه مرحوم حاجی آخوندی بوده، این داستان هم کلک بوده، داستان مسیحی هم دروغ بوده. من اصلا به دردم الان نمیخوره که من بدونم در تاریخ کسی به نام امیرالمومنین بوده یا نبوده، من چیکار دارم کسی به نام علی بوده یا نبوده، من با پیامی که از امیرالمومنین به من رسیده کار دارم. حالا شما ملاحظه فرما، خود امیرالمومنین با چی کار داره؟ خود امیرالمومنین اصلا کاری به این کارا نداره که نامی از خودش در تاریخ باقی بمونه. کی گفته؟ من که نگفتم اینو، مرحوم عاشق محمد بهاری میگه. مرحوم عاشق محمد بهاری فرموده که اگر تمام کارهایی که رسول خدا انجام داده به نام یه چوپانی در میره، پیغمبر براش فرق نمیکنه. پیغمبر که نیومده اسم خودش رو مطرح کنه، پیغمبر اومده تا این سیره رو در بشریت جاری کنه. لذا اگر نهج البلاغه در زندگی من پیاده شد، من بهشت را بهشتم، بهشت من علی بود. البته من با این مخالفت ندارم که در قیامتم تمثل پیدا بکنه، ببینید امیرالمومنین دستتو میگیره میبره تو بهشت، چون همینجا الان امیرالمومنین دست شما رو گرفته، این چیزی که الان اینجا داری میبینی اونجا زور و بروز پیدا میکنه. من با این مخالف نیستم، بله اونجا ممکنه ببینی، اما اینطوری نیستش که حسین رحیمی یه عمر ربا خورده، دروغ گفته، کلک زده، به هر ناشایستی دست زده، بعد مثلا رفته فقط هیئت گفته علی علی مولا علی علی، بعدم در قیامت امیرالمومنین میگه به فرمان رحیمی بهشت تا بهشت این بهشت من تو بودی بیا برو تو بهشت. اینجوری نیست. حالا چون من مجبورم شبهاتو بگم، آخه الان اینا رو میگی، میگه رهبر جامعه اسلامی باید اینجوری باشه، میگه اینا همه کلکه، پیغمبری در کار نه. باشه، سیره که الان در دسته، از دیدگاه من رهبر جامعه اسلامی کسیه که خودشو با یک مسیحی در جامعه برابر بدونه. میدونی مسیحی یعنی چی؟ نه مسیحی امروزا، مسیحی اون روز، مسیحی 1400 سال پیش در دیار اسلامی که هیچ ارزشی نداشته، یعنی پست‌ترین فرد جامعه یه مسیحی دزد که زره امیرالمومنین رو دزدیده، با عالی‌ترین فرد جامعه اسلامی امیرالمومنین ثبوتاً و اثباتاً عالی‌ترین بوده یا نبوده، هم از لحاظ مقام عالی‌ترین بوده، خلیفه اسلام بوده، هم از لحاظ سابقه مجاهدت عبادت نسب و حسب از علی بالاتر کی تو جامعه است، هم از لحاظ مقام ظاهری هم از لحاظ مقام باطنی عالی ترین فرد جامعه اسلامی تا پست ترین فرد جامعه اسلامی، یعنی یه مسیحی دزد در دادگاه با هم برابرن. تازه این مقدارش من هنوز برای من کافی نیست. من میگم شاید علی خودشو این گونه بدانه، ولی یه چیز بالاتر توی این داستان هست، توی این داستان یه چیز بالاتر هست. شاید بنده رو یعنی حسین رحیمی رو الان بکنن رهبر جامعه اسلامی، خب منم هنوز گرمم از این حرفایی که زدم، واقعا خودم رو اینجوری ببینم و خودم با پایین ترین فرد جامعه در دادگاه مساوی ببینم، اما داستان اینو نمیگه. داستان یه چی پیام دیگه ای داره، پیامش اینه نه تنها امیرالمومنین خودشو این گونه میبینه، بلکه جامعهش رو طوری ساخته که اون قاضی هم نمیترسه بر علیه علی حکم کنه. این دیگه به صفت شخصی امیرالمومنین بر نمیگرده، این دیگه به صفت شخصی امیرالمومنین بر نمیگرده. امیرالمومنین جامعهش رو تربیت کرده، بالاتر از اون قاضیه. مسیحی هم ترسی نداره، اگه جامعه به گونه ای بود که اختناق بود باید مسیحیه لااقل میترسید دیگه، خودش که میدونست دزده، خودش نمیدونست دزده. ببین با چه شهامتی بلند شده با خلیفه رفته دادگاه، این چه جامعه ای درست کرده که این مسیحی دزد نمیترسه با خلیفه بره دادگاه، با اینکه میدونه دزده، چون میدونست که دادگاه بر اساس قانون حکم میکنه، قانونم به نفع مسیحی حکم میکنه، چون قانون قانون یده، قانون ید میگه اگه این کتاب الان تو دست منه، شما اگه الان ادعا میکنین کتاب مال شماست، شما باید بیانیه ارائه کنی، اگه الان این کتاب تو دست منه، شما اگه ادعا کنین کتاب ملک شماست، شما باید بیانیه ارائه کنی، نه من که کتاب تو دستمه، من نباید دلیل بیارم. زره الان تو دست مسیحیه، امیرالمومنین داره ادعا میکنه این زره مال منه، شاهد بیار. قاضی به امیرالمومنین میگه شما شاهدی داری؟ حضرت میگه نه. قاضی بر علیه حکم میکنه. ببین چه جامعه ای رو ساخته. حالا لوفر زلن اینو نقد کنی، به ما بگن که آقا اینا دروغ خودتون ساختید، میگیم باشه. شما فرض کن ما که با داستانش، مثلا اینکه به ما بگن داستان چوپان دروغگو دروغه، من که کاری با داستان، من در داستان چوپان دروغگو کاری ندارم که این داستان واقع شده یا نشده که شما بگید دروغه یا راست. یا موقع من میخوام اخبار ساعت 9 شبو بگم، بعد بگم راست یا دروغ، اما یه موقع میخوام از داستان یه نتیجه برای تربیت فرزندم بیرون بکشم. وقتی داستانو به عنوان یک نتیجه تربیتی دارم نقل میکنم که دیگه شما نباید به من بگی راست یا دروغ. آقا این داستان دروغه، باشه شما بگو دروغه، من که تاریخ نمیخوام نقد کنم، من میگم جامعه اسلامی جامعه است که پایین ترین فرد جامعه و عالی ترین فرد جامعه از دیدگاه قانون مساویه. بعد مسیحی مسلمان شد، تا دم در دادگاه رفت و برگشت، شهادت داد به رسالت خدا و نبوت پیامبر خدا و ولایت امیرالمومنین، در تاریخ نزدیکی دیدن که زیر پرچم امیرالمومنین داره در جنگ ها شمشیر میزنه. اینجور اسلام تربیت میکنه. برای که این ضوابط از بین رفت دیگه، این ضوابط از بین رفت، برای اینکه این ضوابط از بین رفت، برای اینکه نذاشتن امیرالمومنین جامعه رو تربیت کنه. امیرالمومنین فرصت پیدا نکرد. امیرالمومنین 5 سال حاکم بوده، 4 سال و 9 ماه جنگیده، یه فرصت مگه گذاشتن؟ اولا فرصت ها رو سوزوندن، 25 سال فرصت ها رو سوزوندن، جامعه رو برخلاف دستورات اسلام به جلو بردن. حالا امیرالمومنین با جامعه ای روبرو شده که 25 سال حرکت دنده عقب فرهنگی کرده. شما ملاحظه بفرما، اگر یه جامعه ای یه قدم دنده عقب بره در فرهنگ، فرهنگ مثل پیاده روی نیست که بازگشتش هم با یه قدم برگرده سر جای قبلیش. متوجه هستین چی میخوام بگم؟ اگر جامعه یه قدم فرهنگی عقب بره، برای برگشتنش ممکنه مجبور بشه 1000 تا قدم برداره تا بتونه برگرده. شما یه اثر سوء تربیتی تو بچه‌تون ایجاد کن، چقدر وقت بذار؟ یه ماه با یه مهمونی، با یه فیلم، با یه سریال، با یه برخورد غلط یه اثر سوء تربیتی ایجاد کن. اثر سوء تربیتی با یه مهمونی میتونی ایجاد کنی، با یه فیلم میتونی ایجاد کنی، اما دیگه با یه دونه فیلم نمیتونی برش گردونی. باید بعد یه موقع میبینی باید 5 سال کار کنی تا از بین بری. قبول دارین اینو؟ حرکت‌های تربیتی حرکت‌هایی نیست که مثل حرکت ماشین باشه. شما اگه الان دارید تشریف می‌بری به سمت، عرض به حضور شما که میدان انقلاب، اگه مسیرتو اشتباهی 15 قدم به طرف بالای خیابون بری، برای برگشتنت هم باید 15 قدم برگردی. ولی در فرهنگ داستان از این قرار نیست. جامعه 25 سال دنده عقب رفته، 250 سال بعد امیرالمومنین کار کنه تا برش گردونه. دلیلش اینه. یه قلمشو میگم. خلیفه دوم یه نمازی رو به نام صلات تراویح که همی الان هم میخونن بعد 1400 سال، 1000 رکعت نماز مستحبی جماعت باطل، اینو بدعت گذاشت به نام صلات تراویح که شبای قدر میخونه. امام حسن وقتی اومد این نمازو برداره، مردم شمشیر کشیدن گفتن وا عمرا، با شمشیر ریختن تو خیابونا گفتن وا عمرا. امیرالمومنین گفت ولشون کن بذار برن صلات تراویح. مگه دیگه میشه این اثر سوء فرهنگی رو برطرف کرد؟ من همیشه برای اینکه مسئله جا بیفته به چهارشنبه سوری مثال میزنم. شما الان چند ساله دارید تلاش میکنید که این چهارشنبه سوری آخرسر دیگه کنار اومدیم باش، یعنی که ترقه های بی آزار دارم. الان شهناب سپاه یه دونه پک بی آزار زده، پک بی آزار آخر کلشون رو هوا نره، آخرش هم مجبورش هم کار رو کنیم با یه لاغل ترقه بی آزار درست کن. شما وقتی یک اقدام غلط فرهنگی اتفاق بیفته، برای بازگردونن اون اقدام غلط فرهنگی ممکنه باید هزینه های گزافی پرداخت بکنیم. حالا رحمش حاشیه رفتم، برای اینکه از اینجا به حاشیه از کجا منتقل به حاشیه شدیم، از اینکه سیره و رهبر جامعه اسلامی باید چی باشه. من به خاطر این گفتم، میدونید چون من درگیرم با جوونا، تا اینو میگه مثلا اینا رو خودتون ساختین. من کاری ندارم با وضعیت دنیای امروز و وضعیت جامعه و فلان مسئولی که فلان کار کرده، هر کی هر کاری میکنه جوابگوش خودشه. من با اسلام کار دارم، من مدافع اسلامم نه مدافع اشخاص. من اگه اشتباهی میکنم به اسلام ربطی نداره. این دین قابلیت اداره اجتماع رو داره، اینو من پشت وایستادم. و اگر گفتین که اینا رو خودتون ساختین این داستانایی که میگین، آخه به من داره میگه برو به سیره پیغمبر مراجعه کن. من الان میخوام جامعه رو دعوت کنم به سیره پیغمبر، بعد شیطان میخواد بیاد بندازه تو سر جامعه آقا این سیره پیغمبر که میگین دروغه، اصلا همچین چیزی نبوده. الان یه دونه نمونه شو به من نشون بده. من میگم من اصلا کاری ندارم پیغمبر بوده یا نبوده، من کاری ندارم این داستان امیرالمومنین بوده یا نبوده. من میخوام یه جامعه‌ای داشته باشم اسلامی با رهبر اسلامی. میخوام بدونم بیوگرافی رهبر جامعه اسلامی چیه، بیوگرافی جامعه اسلامی چیه. علامه طباطبایی داره به من میگه میخوای بفهمی بیوگرافی رهبر جامعه اسلامی چیه، باید بری تو این دوتا ترازو بیوگرافیشو پیدا کنی. یک، آیات قرآن که مربوط به عبادات، معاملات، سیاست، مراودات، معاشرات، اخلاق و قوانین شرعی میشه. دو، بحث مستوفا و کامل و همه جانبه در سیره رسول الله بکنی. این دوتا رو کنار هم دیگه بذاری، این میشه اصل، این میشه شاره. اینو بذاری کنار هم دیگه بفهمی که رهبر جامعه اسلامی باید چه صفاتی داشته باشه. و هاهنا نکتتون اخرى، یه نکته دیگه هم هست که یجب علی الباحثین الاعتناء به امرها. اگه کسی میخواد تو این زمینه بحث کنه باید به این نکته حتما توجه کنه. اون چیه؟ اون اینه که ان عامه الایات المتضمنه، عامه آیات که مربوط به عبادات و قیام امر به جهاد، حدود، قصاص و امثال و ذالک میشه، توجه خطاباتها الی عامه المؤمنین، خطاباتش متوجه عامه مؤمنینه. مثل چی؟ مثل اقیم الصلاة، انفقوا فی سبیل الله، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و جاهدوا فی سبیله، جاهدوا فی الله حق جهاده، از زانیت و از زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده، از سارق و از سارقه فقطعوا ایدیهما، لکن فی القصاص حیاتون، اقیموا الشهادت لله، اعتصموا بحبل الله جمیعا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، و امثال ذالک الی ذالک آیات. از اینا چی استفاده میشه؟ یستفاد من الجمیع ان الدین سبقه اجتماعیه، این که دین اسلام دارای سبقه اجتماعی است، رنگامیزی اجتماعی داره، که حمله الله علی الناس، خدا اینو به دوش مردم گذاشته، ولا یرزال عباده الکفر ولم یرد اقامته الا منهم به اجمعهم، از مردم خواسته که دست جمعی این دین رو اقامه کنن در قالب اجتماع. فالمجتمع المتکون منهم امره الیهم، جامعه‌ای که از مردم تشکیل شده امر جامعه بر دوش مردمه. من غیر مزیت فی ذلک لبعضهم، هیچ کس در جامعه بر دیگری مزیت نداره. ول اختصاص منهم به بعضهم، هیچ کس بر دیگری اختصاصی نداره. در اداره اجتماع همه مساویان. و نبی و من دونه فی ذلک سوا، دارم المیزا میخونم، پیامبر و غیر پیامبر در زمینه امور اجتماعی مساویان. و خدای تعالی پیام داده که انی لا ازی و عمل عامل منکم من ذکرن او انسا، در زمانی که در جامعه عمومی که هیچ، در اجتماع منزلی هم هیچ جایگاهی برای زن نبوده، حتی در جامعه که هیچ جایگاهی نداشته، در اجتماع منزلی که از در جامعه که به طریق اولا در اجتماع منزلی زن هیچ جایگاهی نداشته، زن نه ارث میبرده، خودش به ارث میرفته، معذرت میخوام اینو میگم، در حکم چار پایان حساب میشده از لحاظ جایگاه اجتماعی، در اجتماع که هیچ جایگاهی نداشته، حتی در اجتماع منزلی در حکم چار پایان حساب میشده. اون روز خدای تعالی صدا بلند کرده که انی لا ازی و عمل عامل منکم، در مقابل قول مسیحیت که قائل بودن حتی عمل زن در پیشگاه خدا مقبول نیست، میفرماید که من عمل هیچ مرد و زنی رو باطل نمی کنم، بعضکم من بعض، همه اهم از بزرگ و کوچک، مرد و زن، مسئول و غیر مسئول، در این جایگاه از دیدگاه دین اسلام با هم مساویه. فاطلاق الایه تدل علی تاثیر ان تاثیر طبیعی الذی لاجزاء المجتمع الاسلامی فی مجتمعهم، این تاثیر طبیعی که هر فرد در جامعهش داره، مراعا عند الله سبحانه، خداوند این تاثیر رو در تشریع و قانون گذاری رعایت کرده، لذا رأی مردم در دیدگاه خدا جایگاه. کما رعاه تکفیند و انه تعالی لا یزیعه، خدا اینو ضایع نمی کنه. و قال تعالی ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین، انشاءالله این زمین در نهایت به دست متقیان خواهد افتاد. نعم لرسول الله، بله البته رسول الله، الدعوت و الهدایت و التربیه، یک نقشی در جامعه داره که دعوت، هدایت و تربیت. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کار پیغمبر اینه که آیات خدا رو تلاوت کنه، تزکیه کنه و تعلیم کتاب و حکمت کنه. فهو المتعین من عند الله للقیام علی شأن الامه، این از جانب خدا برای پیغمبر تعیین شده که علی شأن الامه و ولایت امورهم فی دنیا و الاخره و للامامت لهم مادام حیم. حالا این حکومت اسلامی جایگاهش نسبت دیکتاتوری چجوریه؟ میفرماید لکن الذی یجب ان لا یغفل عنه الباحث، یه موقع غافل نشه بحث کننده که فکر کنه که ان هذه طریقه غیر طریقت سلطنت الملوکیه. در آیات قبلی گفت تابع پیغمبر خدا باشید، ولی این سلطنت پادشاهی نیست که تجعل و مال الله فیئا لصاحب العرش، که مال و جان و ناموس مردم ملک پادشاهه. و عباد الله ارقاء له، بندگان خدا همه بنده پادشاه. میگن چی؟ رعیت پادشاه. مردم رعیتن اون پادشاهه. که یفعل به ما یشا، هر کاری بخواد بکنه، و یحکم فیه ما یرید، هر چی دلش خواست حکم کنه. و لیست هی من الطرق الاجتماعیت التي وضعت على اساس التمدن المادی من الدیموکراتیه و غیرها. این حتی دموکراسی امروز هم منافات داره. فان بینها و بین الاسلام فروقا بینه مانعا، بین حکومت دیکتاتوری و قانون اسلام تفاوت‌های آشکاری هست که از تشابه و تماثل این دو تا معنی می‌کنه. حالا من اعظمها، عظیمترین تفاوت اینه که ان هذه المجتمعات لما بنیت على اساس التمدن المادی، این اجتماعات دموکراسی چون اساسشون بر بهره‌وری از زندگی دنیاست، نفخت فی قالبها روح الاستخدام و الاستثمار، در قالب این نوع حکومت‌ها روح استثمار و استعمار دمیده شد. و هو الاستکبار الانسانی الذی یجعل کل شیء تحت اراده الانسان و عمله، حتی الانسان به نسبت الی الانسان، و یبیح له طریق الوصول الیه و تسلط علی ما یهواه و یعمله منه لنفسه. و هازا به عینهی هو الاستبداد الملوکی فی الاثار السالفه. در زمان گذشته یه نفر حاکم جان و مال و ناموس مردم بود، امروز یه جامعه حاکم جان و مال و ناموس مردم یه جامعه دیگه است. این چه فرقی کرد؟ فقط تبدیل شد، استبداد فردی تبدیل شد به استبداد جمعی. برای منافع خودش به خودش اجازه هر کاری رو میده. اخیراً داشتم یه مستند نگاه میکردم از جنگ ویتنام، از سمپاشی هایی که آمریکا در ویتنام کرد، که هنوز بعد چند سال الان گذشته، 40 سال، 50 سال، چقدر گذشته که هنوز آثار اون سموم توی تولد و تناسل اینا و فیلم های مستندی نشون میده. هواپیمایی که روی جنگل ویتنام در حرکتن، سموم مخرب دارن میپاشن روی جنگل ها. بعد امروز رو نشون میداد، وضعیت نشون میداد، زمین های ویتنام پرباران همه زمین های بایر. بعد بچه هایی که در اثر بشر، شما بفرمایید بشر چه کاری نکرده اونو بگو، بشر چه کاری نکرده؟ همین بشر متمدن. من که میگم این بشر همون بشر 10,000 سال پیشه، فقط لباسش عوض شده. اون موقع با شمشیر میکشت، الان جور دیگه میکشت. بشر چه کاری نکرده؟ به چه کاری بوده که بگه من اینجا دیگه خط قرمزمه؟ بمباران شیمیایی نکرده برای منافع خودش، سمپاچی نکرده، بمباران اتمی نکرده، داروهای تقلبی نفرستاده و و و و و چیزای دیگه که اگه پرده ها کنار بره. و زید و عمرو بکر هم نداره، زید و عمرو بکر هم نداره، همین کشور روسیه. شما جنایاتی که این کشور روسیه در حق لهستان کرد، جنایاتی که این کشور روسیه در حق مردم خودش و در حق کشورهای اطراف خودش کرد، اگه همین سلطه دست چین بیفته، اینا به مراتب از آمریکایی‌ها قوی‌ترن. شما ملاحظه بفرمایید کارهایی که همین چینی ها در تبت کردن، بیفته دست همین آقایی لبخندی ها. لبخندی ها کیا؟ ژاپن. ژاپن کشور لبخنده دیگه، کشور لبخندش میان همین سایونارایی ها. شما برید تاریخ جنایات ژاپن رو در چین مطالعه بفرمایید، ببینید ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم در چین چی کار کردن. و بعدش بلافاصله بعد از تسلط چینی ها، چینی ها در تبت چی کار کردن؟ و قص علی هازا به قول ما فعلله و تفعلله. وقتی که انسان بشه انسان منهای خدا، فرق نمی کنه دیگه دست کی باشه. خب ما الان گرفتار یه مشکلی شدیم، ما تماشا میکنیم میبینیم واقعا در بعضی از جوامع اسباب آسایش فراهم شده برای زندگی مردمش، ولی این سوالو الان ایشون داره مطرح میکنه. الان علامه طباطبایی یه سوالی میکنه، میگه شما قبول داری پادشاهی یک فرد بر یک جامعه رو؟ الان اگه یه فردی پادشاهی یه جامعه باشه، آیا غیر از اینه که همه امکانات رفاهی براش فراهمه؟ خب همین تقدیر در حکومت دموکراسی وجود داره. حکومت دموکراسی که بشر درست کرده، حکومت یک جامعه بر جوامع دیگر، همون نسبتی که بین ظلم پادشاه و رعیت هست، بین ظلم یک حکومت بر سایر حکومت ها هست. خب شما یک کشور آباد درست کنید به چه قیمتی؟ به قیمت 100 تا کشور خراب؟ 100 تا مملکت خراب بکنید به قیمت یک مملکت آباد؟ لذایشون میفهمید که این استکباری که در جان انسان هست، این استکبار در زی اجتماع مدنی امروز هم هست. و هو ما نصب اعیننا الیوم من مظالم الملل القویه و اجحافاتهم و تحکماتهم به نسبت الالامم الضعیفه و الا ما هو فی ذکرنا من اعمالهم المزبوطه فی التواریخ. فقط کان الواحد من الفرائن و الاکاس قیاسره و الاکاسره یجری فی ضعفاء عهدهی. فرعونها و قیصرها و کسراها با تحکم و تعبد هوای نفس خودشونو بر مردم جامعه حاکم میکردن و یعتذر و ان ذالک من شؤون السلطنه و صلاح المملکه. میگفتن صلاح مملکت اینه، حکومت اقتضا میکنه که اینجا باید با این برخورد کنی، حکومت اینو اقتضا میکنه و تحکیم اساس دولت. هر کاری دلشون میخواست میکردن، عذرشون این بود که این تحکیم اساس دولت، حکومت باید مستحکم بشه. و یعتقد و ان ذالک حق نبوغی و سیادته. حالا چرا باید این حکومت دست تو باشه؟ میگو من تافته جدا بافتم. و یستدل علیه به سیفه، تو اگه میتونی تو بیا جای من بشی. آقا من تافته جدا بافتم، کی گفته؟ شما هم میتونی بیا جای من بشین؟ منم تو میتونی یه همچین صندلی رو قسم این صندلی نه شما آزادی بشین صندلی کسرا و فرعون و قیصر. و یستدل و کذا اذا تعمقت فی المرابطات سیاسیه. میگه اگه تعمق کنی در ارتباطات سیاسی که دایره بین اقویای امم و ضعفاست، وجدت ان تاریخ و حوادث او کررت علینا. تاریخ تکرار میشه. شما الان ببینید در همسایگی شما کشوری هست به نام چی؟ به نام روسیه. شما ملاحظه بفرمایید اعمال روسیه رو بررسی کنید. روسیه کارش در صحنه بین الملل به نظر شما چیه؟ یه کلمه براش به کار ببرید. روسیه چی کار میکنه؟ دوامانه یه نمونه. روسیه کارش در صحنه بین الملل دلالیه. دقت کردین؟ چجوری دلالی میکنه؟ آمریکا با سوریه در میفته، روسیه مخالفت میکنه، روسیه مخالفت میکنه، مخالفت میکنه، مخالفت میکنه، مخالفت میکنه. بعد در یه نقطه وزیر امور خارجه آمریکا میره روسیه، بعد وقت روسیه ساکت میشه. بعد از یه مدت توی مسئله اتمی ایران، در مسئله اتمی ایران روسیه مخالفت میکنه، مخالفت میکنه، مخالفت میکنه، مخالفت میکنه، تا یه نقطه. بعد مثلا شما میدید تو اخبار دیگه چیزی راجع به روسیه نمیگه. بعد مثلا یه تحریم بر علیه ایران میشه، روسیه هم حالا یا دیگه مخالفت خبری ازش پخش نمیشه، یا در نهایت مثلا وزیر امور خارجه بعد اخلاقی که تو عمرش نخندیده میره میگه بله بهتر بود که ایران تحریم نشه، ولی ایران تحریم میشه. خود هم روسیه هم ایران تحریم میکنه. متوجه میشین چه اتفاقی میفته؟ قیمت تعیین میکنه، قیمت تعیین میکنه، قیمت این که در تا حالا دیدین روسیه چیزی رو وتو کنه؟ دیدین داره روس تا حالا دیدین چین چیزی رو وتو کنه؟ یه قطعنامه رو چین وتو کنه اصلا؟ کلن تا حالا شما دیدین این چین و روسیه به درد کسی بخورن توی صحنه منازعات؟ آمریکا والا مرده پشت سر اسرائیل وایساده تمام قامت. ما روابطمون با آمریکا خوب بود، این اسرائیل لعنتی روابط ما رو هم زد. ما آمریکایی بیشتر سازگار، آمریکایی به خود ما بیشتر بخورن. اینا بیش از اون چیزی که آمریکا ما رو چپاول کرده تو این ایام ما رو چپاول کردن. همین چین و روسیه در با سکوت تاریخ نقل میکنه، تاریخ الان ساکته بعدا نقل میکنه. بیش از اون چیزی که آمریکا ما رو چپاول کرد اینا ما رو چپاول کردن. یه دلار و 100 دلار بهمون فروختن، توی این ایام تا جایی که تونستن از اون امتیاز گرفتن، هیچ به دردمون هم نخوردن، روز به روز هم ما تحریم شدیم. کار اینا دلالی بین المللیه، هیچ وقت نمیاد یه تجارت 2 میلیارد دلاری رو با کشور ما با یه تجارت 100 میلیارد دلاری با آمریکا عوض بکنه که. اون تو امتیاز میگیره، اونم امتیاز میده، اینم دو سه تا مخالفت. این آقای روسیه است، اونم آقای چینه، اون آمریکاشه، اون اسرائیلشه، اینم ترکیه شه.
حکمتش اینه که این کشور مسلمان
حکمتش اینه که، حالا من حکمت باطنیشو نمیدونم، حکمتش اینه که اینا یه مش گرگن در صحنه بینونه. شما مالا نه ما الان
فلسفه
و ارتباط. پس تا اینجا با من موافقه الان. ببینیم چی
کنیم. رواج بدیم. اگه همین کشورهای مسلمون یکم قدرت بگیرن که
دقیقاً همینطوریه. شما ببین بزرگترین دشمن اسلام کیه؟ خود مسلمونا.
خود مسلمونا.
بله. بزرگترین دشمن اسلام الان وهابی‌گریه، طالبانیسمه، سلفی‌گریه. یعنی شما برای اینکه اسلام رو منفور نمایش بدی، بهترین ورژنش ورژن وهابی و سلفی و طالبانیه. این بزرگترین دشمن اسلام. بزرگترین دشمن شیعه کیه؟ بزرگترین دشمن شیعه کیه؟ خود شیعه ها. برای اینکه این چهره ای که از تشیع ما نمایش میدیم برای منفور کردن تشیع کافیه. برای اینکه ما شیعه حقیقی رو نمیشناسیم، ادعای تشیع ما باعث میشه که هر کسی ما رو ببینه نفرت پیدا بکنه از این دین. میگه اگه تشیع اینی که تو داری میخوام 100 سال سیاه نباشه. این از تشیع. حالا همینجا خط قرمز بسته. حالا کلیشو بگم، بزرگترین دشمن هر فرقه خود اون فرقه است. برای اینکه شما اگر اون فرقه خودتو، عقیده خودتو آن گونه که هست نتونی نمایش بدی، بزرگترین دشمنی رو در حق اون عقیده کردی. شما اگه اسلامو با اسلام مبارزه کنی، اسلام رشد میکنه. اگه اسلام مغلوب به مردم غالب کنی، مردم از این اسلام مغلوب حالشون به هم میخوره. اسلام مغلوب بزرگترین دشمن اسلام. حالا من با این کاری ندارم، من موضوع سخنم اینه که دنیای امروز، این دنیایی که علامه داره برای ما تصویر میکنه، ما الان داریم واقعیت رو مشاهده میکنیم. یعنی ما الان داریم مشاهده میکنیم که در بغل دست ما یک کشوری هست به نام ترکیه. ترکیه به سرعت تونسته در عرض 10 سال اخیر وضعیت اقتصادی خودش رو سامان بده، رفاه برای مردم خودش فراهم بکنه. ولی یه سوال الان اینجا وجود داره، این رفاه به چه قیمتی فراهم شده؟ ممکنه شما الان بگی که آقا حکومت منم برای من این رفاه فراهم بکنه به هر قیمت که شد. ولی بنده، من حسین رحیمی، من به آموزه‌های اسلام نمیتونم بپذیرم. من نمیتوانم بپذیرم رفاه برای من فراهم بشه به قیمت از دست رفتن رفاه همسایه طبقه پایینی. به همین میزان من نمیتونم بپذیرم رفاه برای شهر من فراهم بشه به قیمت از دست رفتن رفاه شهرهای مجاور. به همین میزان نمیتونم بپذیرم رفاه برای کشور من فراهم بشه به قیمت از دست رفتن رفاه مردم در یه نقطه دیگه دنیا. اینو من نمیتونم بپذیرم. یعنی اسلام به من اجازه نمیده اینو بپذیرم. ایشون میفرماید که این حکومتی که بشر درست کرده به نام دموکراسی برای اینکه فرار کنه از زیر بار حکومت دیکتاتوری یک فرد بر سایر افراد، افتاده توی یه چاه عمیق‌تر، تبدیل شده به دیکتاتوری یک گروه بر سایر جهان. بله الان دیگه شما فرد رو در رأس کار نمی‌بینی، اما در رأس کار یک گروه رو می‌بینی که دارن منافع به سمت خودشون جذب می‌کنن. اینه که ایشون میگه اگر دنیای امروز رو ببینی، غیر انها، یه جمله است، من اینو خط کشیدم زیرش، عبدلت از شکل سابق الفردی به شکل الحاضر الاجتماعی. دیکتاتوری فردی تبدیل شده به دیکتاتوری اجتماعی. و روح و هیر روح، روح هم روحه، چطور شما اونو قبول نمی کنی؟ این هم نباید بتونی قبول کنی. بله البته ببین، بنده الان نمیگم که هر جای دنیا اگر مردمش در صحت و سلامت و آسایش زندگی میکنن دیگران چپاول کرده، حرف من کلیت نداشته. من که همه جای دنیا رو نمیشناسم، من نمیدونم، شاید یه کشور توی دنیا باشه واقعا در اثر درست عمل کردن برای همه مردمش رفاه فراهم کرده باشه، بنده یه چنین اطلاعاتی ندارم. ولی بعضی از جوامع مرفه که از رفاه مردمش چیزهای زیادی میشنوم، وقتی مشاهده میکنم نحوه رفتارشو میبینم این حرف که ایشون میزنه رو من دارم میبینم. نهایت اینه که خلاصه این نوع اداره کردن دنیا غایتش فساده، چون اختلاف طبقاتیه. دیکتاتوری اجتماعی جامعه‌ای بر جامعه حکومت میکنه، جامعه‌ای سعادتمند میشه به قیمت از دست رفتن سعادت جامعه. بله اینه، الان همین شده دیگه. الان یه جامعه سعادتمنده به چه قیمتی؟ به قیمت از دست رفتن سعادت دیگه. و منها اقسام الاجتماعات علی ما هو مذبوط و مشهود. خیلی اینجا دقیقه میخوام مطلب و عرضم رو تمام کنم. میفرماید غایت اختلاف طبقاتی فساد است. این اقسام اجتماعات آنچه که تاریخ داره ضبط میکنه، وقتی شما به تاریخ مراجعه میکنی میبینی که لا تخلو عن وجود تفاضل بین افرادا، این تفاضل معدن الی الفساد. فإن اختلاف طبقات به ثروت و جاه و مقام، نهایت اختلاف طبقاتی بالاخره الی بروز الفساد فی المجتمع، باعث بروز فساد در جامعه میشه. این نهایتش نیست. حالا شما ملاحظه فرمایید، بنده یه حدیث نفسی با خودم دارم. من الان دقت که میکنم، چون من در مقام یه معلمم که با جامعه سر و کار داره، دقت که میکنم میبینم که فرزندان ما چه خصوصیتی پیدا کردن. طلبکارن از پدر مادرشون. چرا؟ چرا فرزندان ما از پدر و مادرشون طلبکارن؟ شما ملاحظه بفرما، ملاحظه بفرما. ببین الان شما تو شهری زندگی میکنی که در این شهر یه آدمایی پیدا شدن که برای بچه خودشون ماشین 1 میلیارد تومانی میخرن. چیزی که من دیدم با چش خودم، شما هم شاید دیده باشی. من تا هم 1-2 ماه پیش نمیدونستم ماشین 1 میلیارد تومانی چیه. بعد چند تا نشونم دادن، حالا بالاترش هم اومده. اون تازه 1 میلیارد تومان با قیمت دلار چیز مرجع بود. حالا شما ملاحظه بفرما، اطلاعات هم که در دسترس همه هست دیگه. حالا شما، من خودم میذارم جای بچه خودم، خواهم ببینم چرا بچه من ناشکره. من که جوری رفتار کردم که در همه شؤونات زندگی، ببین من وقتی به زندگی خودم نگاه میکنم میبینم من هیچ اشکال تربیتی تو این زمینه ذاتی ندارم، چون من در طول زندگیم هیچگاه از پدر و مادرم هیچ درخواستی نداشتم که بگم حالا من از بابام طلبکار بودم، بچه‌م هم از من طلبکار شده. بنده خودم به عنوان یه شخص دیگه، حالا مثال نمیزنم، خودم واقعا من اینجوریام، من در طول زندگیم هیچ درخواستی از پدر و مادرم نداشتم. خب این پس من طلبکار نبودم که این طلبکار بشه. آخه میگه بابا داری باباتو میبری با سبد بذاری تو کوه، سبده رو برگردون. گفت چرا؟ گفت چون میخوام منم تو رو ببرمش بذارم تو کوه. بعد بابای متنبه شد، همین که کارتونش رو دیدیم، فیلمش رو دیدیم، عروسکیش هم دیدیم، هزار بارم برامون تعریف کردن. خب ما این کاری که نکردیم، بابامون رو تو کوه نبردیم بذاریم که حالا بچه‌مون ما رو ببره. ما طلبکار نبودیم. چرا بچه‌مون طلبکار شده؟ من نگاه کردم خودم، گذاشتم به جای بچه‌ی خودم، یه بچه بچه‌های دیگرم. دیدم بچه‌ی من داره در شهری زندگی می‌کنه که رفیق همکلاسیش باباش بهش قول داده که اگه مثلا کنکور رتبه شد زیر 1000، من برای یه ماشین 1 میلیارد تومانی می‌خرم. این تو ذهن خودش میگه که خب حالا من که ماشین 1 میلیارد تومانی نمی‌خوام، ولی دیگه یه ماشین 15 میلیونی که دیگه حقمه. اگه اون داره برای بچه‌ش یه ماشین 1 میلیارد تومانی می‌خره، دیگه من دیگه یه دونه ماشین که حداقل حقمه. در حالی که من وقتی کنکور قبول شدم هیچ وقت انتظار نداشتم که یه دونه قلم تراش کسی به من بده. من به خودم گفتم من وظیفه‌ام برم کنکور قبولش. بنده خودم وقتی که می‌خواستم کنکور شرکت کنم دانشگاه آزاد شرکت نکردم. مادرم رفت آسمون، اومد زمین، گفت دانشگاه آزاد، گفتم من اصلا ثبت نام نمی‌کنم. هر کاری کرد ثبت نام نکردم. گفتم من دانشگاه سرسری یه ضرب قبول می‌شم، دانشگاه آزادم ثبت نام نمی‌کنم، قبولم بشم نمی‌رم. خب من دارم وضعیت زندگی پدر و مادرمو می‌بینم، پدر و مادر من نمی‌تونن شهریه دانشگاه آزاد پرداخت کنن. من اینجوری بودم. اما حالا به فعلا بچه‌ی من اینطوری نیستا. این بچه‌ی من میگه بابا تو همین داستان زندگی ما رو گفتی بر مردم. دارم مثال می‌زنم. بچه‌های نوعی میگه دانشگاه آزاد باید برم، پولش هم باید بدی، جونت هم بالا بیاد. حقت هم هست. می‌خواستی بچه‌دار نشی. چرا این فرهنگ درست شده؟ فرهنگ به خاطر این درست شده. ولو 5 نفر توی شهر، توی شهر ما که همه ماشین 1 میلیارد تومانی ندارن که، یه نفر وقتی این کارو بکنه صداش میپیچه. همین الان داره تو خیابون راه میره، میبینه یه جوان 24 ساله پشت یه ماشین 1 میلیارد تومانی نشسته، میشینه با خودش قیاس میکنه، میگه من حقم، حالا من 1 میلیارد تومانی نمیخوام دیگه، یه ماشین 15 میلیونی که حقم هست، برای خودش حق پیدا میکنه بر پدر و مادر. اینجا پدر و مادر میشن چی؟ پدر و مادر میشن بدهکار. بچه چی میشه؟ بچه میشه طلبکار. در حالی که در این رهاورد چی؟ رهاورد اختلاف طبقاتی. نیست دیگه، نیست اینجوری. غالب مردم اینطوری نیستن. غالب مردم، ببین شما داری راجع بیوگرافی یه بچه 15 ساله حرف میزنی، راجع بیوگرافی یه بچه 16 ساله حرف میزنی، یه بچه 15-16 ساله که هر وقت تلویزیون روشن کرده هنرپیشه تلویزیون پشت ماشین میلیاردی دیده، هنرپیشه تلویزیون تو خونه میلیاردی دیده، هنرپیشه تلویزیون توی لباس فلان قیمت دیده. از اون طرف تو جامعه وقتی حرکت کرده، اگه 100 نفر پیاده بودن، این پیاده ها رو که ندیده که، اون یه نفر رو دیده که سوار ماشین میلیاردی بوده، این اونو دیده، این شده فرهنگش، میگه حالا من حقم اون نیست. این که دیگه حداقلش که حقم است، حداقلش اونیه که ما نمیتونیم براش تهیه بکنیم. این میشه بچه ما اینطوری. از من میخوام چی بگم؟ من میخوام حرف علامه رو ثابت کنم. من میخوام بگم که علامه طباطبایی فرموده اختلاف طبقاتی منجر به فساد میشه. این الان یه قلم فسادش که ما داریم با چش خودمون میبینیم. البته اینجا جلسه مذاکره است، هر اشتباهی من دارم بگیم، من خوشحال میشم بفهمم اشتباه کردم، چون این حدیث نفس خودم بود. من این اصلا منافاتی با بحث ما نداره. این الان این مربوط وظیفه شخص، این مربوط به وظیفه شخصی اون آدم میشه. اون آدم وظیفه شخصی خودش میتونه عمل بکنه. الان بنده یه پیامی دادم به گوش هر کس که رسید، وظیفه پیدا کرد. اگر اینجا یه کسی نشسته که به راحتی میتونه برای بچه‌ش یه ماشین 1 میلیارد تومانی بخره، اون ماشین 1 میلیارد تومانی تو جامعه امروز نیاز واقعی هیچ کس نیست. اون با این کاری که داره میکنه، داره یک فساد اخلاقی تو جامعه درست میکنه. خودش آرامش برای خودش ایجاد میکنه، اما داره آرامش هزاران پدر و مادر دیگر رو سلب میکنه. الان پیام من باید به گوشش برسه، متوجه بشه که تبعه عملش چیه. ببینه بازم با این تبعه عملش حاضر این کار بکنی، حاضر نیست. وظیفه جامعه باید بگید، باید بگید وظیفه اداره کنندگان جامعه مقصرن. ما کاری نمیتونیم بکنیم که اداره کنندگان جامعه، جامعه رو باید طوری تربیت بکنن که قله های ثروت شکسته بشه، در دره های فقر جاری بشه. نه اینکه کار به جایی برسه که یک کسی ندونه که چجوری باید پولشو خرج کنه، یک کسی هم ندونه که چجوری باید نون شبشو در بیاره. این جامعه، جامعه‌ای که اختلاف طبقاتی توش پیش میاد، اختلاف طبقاتی منجر به فساد میشه. فسادش یه قلمش اینه که بنده پیدا کردم. حالا اقلام دیگر شما فکر کنید. من خیلی فکر کردم راجع به اینکه چرا بچه ها اینطوری شدن.
جامعه چجوری میتونه
جامعه، مسئولین جامعه، مسئولین جامعه، هر فردی یک فضایی در اختیارشه، در اون فضای خودش میتونه کار کنه. الان فضای من چیه؟ من که نه مسئول اقتصادی ام، نه مسئولیت کسی رو دارم، الحمدلله از خدا خواستم تا آخرون رو هیچ مسئولیتی بهم نده. اما بنده الان اینو یافتم، الان دارم اعلام میکنم اینو، این میشه وظیفه من. شما شنیدی؟ اگه اینو حق یافتی ابلاغ کن، این میشه وظیفه. جامعه کیه؟ جامعه من و شما این دیگه. اون آقایی هم که مسئوله، سیاست اقتصادیشو باید به گونه‌ای بچینه که منجر به این شکاف نشه. منتها مسئولیت من در حد یه اعلامه، مسئولیت شما در حد یه ابلاغه. مسئولیت اونی که اومده احساس تکلیف کرده، بار رو گذاشته رو دوش خودش، خیلی سنگینه.
جامعه بی طبقه
که اصلا نمیشه، مقصود اختلاف طبقاتیه. حد و مرزش تو هر کسی در حد لیاقتش. هر کسی اسلام، علامه طباطبایی فرموده اسلام به دنبال جامعه ایه که در اون جامعه هر ذی حقی به حق خودش برسه، هر ذی حقی به حق خودش برسه و حق شما تا جایی که حق منو تضییع نکنه. این میشه جامعه. ما که نمیگیم جامعه بدون تحقیقی میشه کمونیست، فقط هم یه دونه چیز دیگه به ما نمیخوره دیگه کمونیست مجاهدین خلق. اختلاف تعهدی که اصلا لازمه جامعه است، جامعه اصلا یه مجموعه از اختلاف آرا، صلاحیت، اعمال، رفتار. ببین ما الان موضوع صحبتمون شکافیه که بین طبقات میفته، شکافی که باعث میشه یک کشور بشه کانادا، یک کشور بشه تایلند. اینا دیگه جزئیات بحثه، ما الان راجبه این وادی نمیتونیم صحبت بکنیم. ما فعلا الان موضوع سخنمون تا اینجاست که ایشون میگه اختلاف و طبقات به ثروت و جاه و مقام المعدی بالآخرت الى بروز الفساد. این که الان میبینی خب استفاده کن از نعمتش. ولی خواهشن اگه که وضعش خوبه ماشین یه میلیاردی برای بچه‌ش نخره. خواهشن این کارو نکنه. چون وقت من دیگه نمیتونم بچه‌مو جمع کنم. میتونه بده؟ من الان دارم 10 سال شب و روز کار میکنم یه اتاق نتونستم اضافه کنم. با پول حلال. نمیدونم چه جوری میشه. من الان هر چی فکر میکنم، چون من الان یه آدمی هستم که اگه بخوام ثروتمند بشم، لقد علم الاقوام لو ان هاتما اراد سرا المال کان له وفر. چون توی تجارت مهمترین چیز ارتباطات، من ارتباطات در همه جای دنیا دارم، اینو من میفهمم. اما واقعا از طریق حلال واقعا کار بسیار سختیه. بله من مخالف با این نیستم که خداوند گاهی برای کسی فراهم میکنه شرایط و طرف امکانات در اختیارش هست، اما واقعا تو این جامعه با این شرایطی که بر جامعه ما حاکمه، در آوردن یک ریال پول حلال از شمشیر زدن در راه خدا سخت‌تره. حالا اگه به دست آورد استفاده کنه، ولی خواهشاً یه جوری استفاده بکنه که باعث برهم زدن زندگی دیگران نشه. الان به خاطر روابطی که در جامعه به وجود اومده زندگی دیگران مختل میشه. ببین حاکم جامعه نباید اجازه بده توی جامعه ماشین 1 میلیارد تومانی وارد بشه. اون وقت وای به حال این که دیگه ببینید خود حاکم اینو وارد کرده. حالا من حاکم که میگم منظورم رئیس کل مملکت نیست، حاکم یعنی قوای حاکمه، یعنی مثلا ببینید وزارت بازرگانی خودش وارد کرده اینو. منظورم از حاکم اینه که ببینید حالا ماشین میلیاردی من چجوری من میتونم وارد. من رفتم یه ضبط سه طبقه دست دوم خریدم از زابل، اونجا رفتم کلاس کنکور داشتم، خواستم بیارم تو فرودگاه ازم گرفتن یه ضبط سه طبقه. بعد اومدم تو این سرا امینوزور دیدم چه خبره، گفتم اینا چجوری وارد کردن. ما یه ضبط سه طبقه دست دوم مال عهد بوق دقیانوس بود، چندش هم شکسته بود معلوم بود، نذاشتن من وارد کنم، خواستم از فرودگاه بیارم. واقعا خیلی محدودیتیه دیگه، آدم اگه نتونه ماشین 1 میلیارد تومانی سوار بشه خب محدود میشه دیگه.
مثلا ببینیم مثلا کشورهای دیگه دارن، خب
کشور دیگه داره. آخه باید هر چیزی با شرایط جامعه خودش سازندگی داشته، سازگاری داشته باشه. ببین هر چیزی با زمان من چجوری آخه حرف من پیام حرفام برسونم. پیام حرف من اینه امروز داشتن یه همچین چیزی در شرایط امروز باعث تخریب فرهنگی سایر خانواده ها میشه. اگه شما تونستی شرایطش فراهم کنی برو بیار، من حرفی ندارم. ماشین 100 میلیاردی سوار شو، اصلا کشتی بخر. میدونم شما چی میگی، ما داریم بحث میکنیم، من کاری با کشورهای دیگه ندارم. من الان دارم میبینم این پدیده اینجا مشکل ایجاد کرده. بعد شما الان یه چیز داری میگی که من آمارشو دارم. ببین برادر من، اون ماشین میلیاردی اسمش پورشه است. اون ماشین میلیارد وای وای دیگه دست داده بیاد حالا خودت سوار بده یا ازدی بش. اون ماشین میلیاردی اسمش پورشه است. 50% تولیدات پورشه توی ایران به فروش رفته. 50% تولیدات پورشه تو ایران به فروش رفته. کدوم کشور اروپایی که شما داری میگی کشور دیگه استفاده میکنن؟ نمیکنن. یه نفر آدم تاجر معروفی ممکنه یه دونه از اینا داشته باشه. اینجا شیر تو شیره تو خیابان تهران میداره به پورشه. من دیدم تو خیابان تختگاز میرفتن، تو خیابان یه طرفه داشت تختگاز میرفت، تو همین بالای روبروی صدا و سیما جامعه جمع اومده بود ورود ممنوع، تختگاز داشت میرفت. یعنی فقط کافی بود از اون بر یه ماشین بیاد دیگه، واویلا که حالا چه بلایی سر این میاد، چه بلایی سر اون میاد. به قولی که اگه این بزنه به اون چی میشه؟ یکی زده بوده یکی از این ماشینا، بعد پیاده شده بود سویچ ماشین شده بود، آقا بفرمایید خداحافظ. من فقط همین ماشین رو داره اینم مال خوده، اونم خریده بود نولش کرده بود رفته. شما اینو میگی چون سختی کشیدی. اگر انسان سختی کشیده باشه میفهمه، نمیفهمن اون اصلا، اون نمیفهمه داره چه اثر سوء تربیتی برای بقیه مردم ایجاد میکنه. نقش رسول خدا در هدایت و تربیت مون و اینکه حکومت اسلامی با دیکتاتوری فرق میکنه، نه اینا که خوندیم. یه جمله دیگه عرض بکنم، عرضم تمام، این جمله رو شرحش جلسه بعد میگم. در جامعه اسلامی همگان در برابر قانون یکسانند. پس این که غایت اختلاف طبقاتی فساده رو گفتیم، یه ساعت هم راجع به شرح دادیم از پورشه و همه اینا مثال زدیم، تا سر اونجایی که جامعه در جامعه اسلامی همگان در برابر قانون مساوی هستند. اللهم صل علی محمد.